نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 351 تعلیقه 196 24 فروردین 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر اللکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر على الاضافیک. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنزل بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. قبل از ورود به تعلیقه مبارکه 196 عبارت پایانی تعلیقه 195 این بود که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که فإن تمامية مقتضى التکلیف مع ابداء المانع عن فعلیته به سوء اختیاره یصحح العقوبة على تركه. خب این مقتضى تکلیف میتونیم فعلیت از قبل مولا بگیریم، ما ابداء المانع عن فعلیته فعلیت به قول مطلق بگیریم که فعلیت مطلق من جمیع الجهات مساوی با مرتبه تنجز بوده باشه، اینجور تفسیر کنیم. خب این برابر و نزدیک به نگاه مرحوم محقق اصفهانی هست. ممکن هست مقتضى تکلیف رو مرتبه اقتضا در کلام مرحوم آخوند بدونیم و ما ابداء مانع عن فعلیته و طبیعتا تنجزه بگیریم، به نحوی که اینجا تکلیف انقدر به اون مرتبه رسیده بود که فعلیت و تنجزش نزدیک بود. در چنین جایی یصحح العقوبه علی ترکه. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در جمع میان حکم واقعی و ظاهری که اگر ما اینجور تفسیر کردیم خب نزدیک به فرمایش مرحوم آخوند هست، در جمع میان حکم واقعی و ظاهری دارند که تکلیف قبل العلم فعلی نیست ولی به حیث لو علم لتنجزه، این تعبیر رو دارند. ایشون در جمع میان حکم واقعی و ظاهری کفایه تبع آل البیت صفحه 278 اونجا داره که بله در تقریبا سطر هشتم مهمش اونجا داره که نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه که اصالت الاباحه الشرعیه، میرسه اینجا که فلا محیسه فی مثلهی الا ان الالتزام به عدم انقداح الاراده او الکراهه فی بعض المباد العالیه لکنه لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیه، به معنا کونه الا صفتن و نحوین لو علم به المکلف لتنجز علیه. پس اینجا فعلی به یک مرتبه خاص میگیره، فعلی تام نمیگیره، فعلی ناقص، این چنین تعبیری که البته خودش اینجا محل بحث هست که مقصود مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه چی هست و اونجا مرحوم محقق اصفهانی ذیل همون فرمایش مرحوم آخون ملاحظه فرمای جلد 3 نهایت الدرایه بیانی دارن که گویا در صدد این هستن که فرمایش مرحوم آخون رو به فرمایش خودشون ارجاع بدن، فعلی به قول مطلق، فعلی من جمیع الجهات و اینجور. به هر تقدیر اونجا مرحوم آخون اینو داره که ما فعلی رو اینجور معنا میکنیم، چون اونجا داره که فإن الإذن فی الاقدام و الاختهام ینافی المعنی فعلا، پس باید از منع فعلی دست برداریم ولی میگیم که لا یوجب الالتزام بعد بکنه تکلیف به فعلیه. اینطور نیست که هیچ مرتبه از مراتب فعلیت رو واجد نبوده باشه، به معنا کنی علا صفت و نحوین لو علم به المکلف لتنجز علیه. اینو ایشون اونجا داره. شاید این کلام مرحوم محقق اصفهانی رو میتونیم با اون کلام اونجا معنا کنیم. حالا ملاحظه بفرمایید اینجور، این تعبیری که ایشون دارند که فإن تمامية مقتضى تکلیف مع ابداء المانع، اینو در بحث شرایط اصول عملیه نهایت و درایه جلد 4 صفحه 421 هم مورد اشاره قرار دادن، پاراگراف آخر صفحه 421 دارن که الا ان یدعا ان تفویت تکلیف تام الاقتضا فی ظرفه به ترک الفحص الموجب للغفله المسقطه للتکلیف او تفویت المکلف به او تفویت المکلف به بسبب ترک تعلم مصحح للمؤاخذه علا تفیت الغرز فانه سد و باب وصول المولا الى غرزه اللزومی. این تعبیر رو اونجا هم دارن و البته با این تعبیری که الا ان یدعا دارن، اینجا نه، این تعبیر ندارن. خب به هر تقدیر، و اما تعلیقه 196، خب در تعلیقه 195 مشخص شد که نسبت به ظلم مقدمه وجوب نمیتونه به حال خودش باقی باشه. مرحوم محقق اصفهانی نظر مبارکشون این شد که رجوع به حال خودش باقی نیست، ولی مرحوم آخون رحمت الله علیه نه، نظر مبارکشون این شد که رجوع به حال خودش باقی هست. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه از اون اشکال سابق پاسخ دومی رو میده. اشکال سابق این بود که ما نمیتونیم هم منع شرعی یا عقوبت عقلی رو که ظاهرا این او که یا عقوبت عقلی یا منع شرعی به لحاظ موارد باشه، یعنی محتمل هست که این باشه، این رو جمع کنیم با وجوب ظلم مقدمه، این با هم جمع نمیشه. خب مرحوم آخوند پاسخ اولش بحثش گذشت، گفتن نه، وجوب ظلم مقدمه به حال خودش باقیه، که البته مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نپذیرفتن. اما پاسخ دوم مرحوم آخوند رحمت الله علیه این هست، مرحوم آخوند رحمت الله علیه تنزل میکنم فمان قبول، که این تنزل ایشون تقریبا همون فرمایش مرحوم آقای اصفهانی در تعلیق 95، البته تفاوت هایی ممکنه دیده بشه. ایشون میفرمایند که ما تنزل میکنیم لو سلم، بله در چنین موردی که منع شرعی نسبت به مقدمه منحصره یک واجب وجود داره، وجوب او ساقط میشه، قبول. اما سقوط وجوب به این معنا نیست که الان عبد مطلق الانان هست و به یده الاختیار هست، لو شاء فعل و لو شاء ترک، دلش خواست انجام بده، دلش خواست ترک کنه، نه، او ملزم هست که حتما اون واجب نفسی رو انجام بده. چرا باید انجام بده؟ چون قبلا تنجز داشته، الان لمانعین امر ساقط شده و اون چیزی که ساقط شده خطاب هست، یعنی مرتبه فعلیت هست، قبول، اما قبلا که بوده. بنابراین اون تنجز سابق وقتی بوده و الان لمانعین ساقط شده، عقل الزام میکنه به اتیان اون ظلم مقدمه، به تعبیرشون خروجن ان عهدت ما تنجز علی سابقه. خب تکلیفی بر ذمه شما بوده، اونم تنجز پیدا کرده، یعنی هم مرتبه فعلیت رو بالغ شده، هم مرتبه تنجز رو بالغ شده. حالا لمانعن خطاب فعلی، یعنی مرتبه فعلیت ساقط شد، بعث ساقط شد، اما چون قبلا تنجز پیدا کرده، عقل حکم به لزوم اتیان او میکنه. بنابراین میفرماید که وسانیان کفایه تبع آل بیت علیه السلام، صفحه 172 سطر ششم، و ثانیاً لو سلم، اگر هم ما بپذیریم، یعنی لو سلم سقوط وجوب ظلم مقدمه را که در اولا نپذیرفتیم، لو سلم فساقتو انما هو الخطاب فعلا، خطاب فعلی ساقط میشه. خطاب به چی؟ بالبعث والایجاب، بالبعث والایجاب خطاب ساقط میشه. بالبعث والایجاب، خب بعث میتونه همون انشاء به داعی احداث داعی بوده باشه، انشاء به داعی احداث داعی، او بگیم ساقط میشه دیگه، در ذمه مکلف نیست. منظور از بعث رو این بگیریم. البته تصور سقوط این انشاء خودش جای زحمت داره، که اونجوری که مرحوم محقق اصفهانی اومدن بعث رو در مرتبه اعتبار دیدن، متقوم به وصول دیدن، خب بله سقوط معنا داره، سقوطش در عالم اعتبار. اما اگر این خب ولی خطاب فعلا بلبس، خطاب ساقط بشه، منظور از خطاب خود خطاب بوده باشه، این یه مقدار زحمت داره، تصورش مشکل هست که خطاب ساقط بشه. انشاء به داعی، احداث داعی که این تعبیر بر آخون هست تو بحث واجب معلق، خب این متصرم وجود هست و تمام شده دیگه. ساقط بشه یعنی چه این؟ اگر اینکه بگیم همین خطاب در عالم اعتبار وجود داره، همون خطاب ساقط میشه. ولی طبق تفسیر مرحوم محقق اصفهانی که بعث رو متقوم به وصول دیدن، خب در عالم اعتبار عقلا گاهی اعتبار میکنن، بعث رو گاهی اعتبار نمیکنن. و از اون جهت شون در سعه هست در تصویر این مطلب. الا یه تقدیر می فرمان که لو سلم، اگر هم قبول کنیم که اون وجوب ظلم مقدم ساقط هست، فس ساقط و انما با حصر، ببینیم نقطه مقابل چیست. انما هو الخطاب فعلا بالبعث والایجاب، این مرتبه فعلیت. لا لزوم و اتیانهی عقلا، لزوم اتیان عقلی سر جای خودش هست. چرا؟ خروجن ان عهدت ما تنجز علیه سابقه. عقل حکم میکنه که بابا از عهده ما تنجز علیه سابقه خارج شو. به عبارت اخرى عقل حکم وجوب اطاعت میکنه و قبح معصیت میکنه، که حکم عقل به قبح معصیت یا حسن طاعت خب از قضایای مشهوره هست که در جای خودش برهم اصفهانی فرمودن. خروجن ان عهدت ما تنجز علی حسابه ضرورته. چرا میگید فساقت و انما هو الخطاب؟ ضرورته انه، یا این ضرورت رو بگیم به لزوم اتیان. عقل به چه جهت میگه ضرورته انه لو لم یأت به لوقع فی المحذور الاشد و نقض الغرض الاهم. خاطر این بدیهی که اگر این کار رو انجام نده و اون ظلم مقدمه رو انجام نده، لو لم یأت به، اگر اون ظلم مقدمه رو انجام نده، لوقع فی المحذور الاشد و نقض الغرض الاهم. اینجور خب به خاطر این بداهت عقل حکم میکنه. حالا این حکم عقلی که اینجا هست، این حکم از باب حسن و قبح عقلیه، تحسین و تقبیح عقلیه یا نه؟ خب بحثش رو در بحث‌های سابق نزدیک داشتیم، بحث وجوب دفع ضرر محتمل. خب حالا وجوب دفع ضرر محتمل هم نگیم، تعبیری داشتم، خود وجوب دفع ضرر محتمل هم دارن خود مرحوم آقا اسمانی در جلد 4، ولی جدای از او در تعلیه 192 بود که و این کان العقل یحکم بلزومه، اونجا مشکل بود که میگفتیم اینجا حکم عقلی نیست، بحثش گذاشت. حکم عقلی و عقلایی که تحسین و تقبیحه، اونجا داعی فاعل بر فعل یا ترک این هست که لئن یمده یا لئلا یزم، برای اینکه مورد مدح قرار بگیره یا مورد ذم قرار نگیره. ولی اگر داعی این بود که لئلا یقع فی ضرر، لئلا یقع فی کذا، این ممکنه بگیم حکم عقلی نیست. اون عقلی که از قضایای مشهوره هست و تحسین و تقبیح عقلا و اینها، ممکنه اون نباشه، او به منات مصلحت عام و اینها هست. لذا از این نظر ممکن هست کسی خدشه کنه در این تعبیر مرحوم آخوند. حالا به هر تقدیر میفرمان که ضرورت انهو لو لم یأت به لوقع فی المحذور الاشد و نقض الغرض الاهم. این ضرورت داره داعی عقلانی درست میکنه که چرا عقل حکم لزوم اتیان میکنه، که البته ما حکم ارشادی عقلی رو ما محقق اصفهانی نپذیرفتیم. خب چرا میگید فساقت و انما هو الخطاب حیث انه الان اون ظلم مقدمه اون واجب انه الان الان که خطاب ساقط شده کما کان علیه الان که مقدمش محرم حسام سالین ها کما کان علیه من الملاک و المحبوبیت اون ملاک و محبوبیت رو داره. بنابراین اینجا باید شخص این کار رو انجام بده اینجور. یا حیثا میتونه برای نقض غرض اهم باشه. چطور نقض غرض اهم باشه؟ فرمود به خاطر اینکه غرض به غرضیت خودش باقیه. حیثا این نهال آنا کما کان علیه من الملاک و المحبوبه، یعنی به غرضیت خودش باقیه. من الملاک و المحبوبه، این من الملاک و المحبوبیه متعلق حب بودن، حب اون مرتبه شدیده حالا یه ذره بحث داره که آیا اون مرتبه شدیده هست که همون طلب حقیقی بوده باشه، اراده نفسانی بوده باشه که او هم حب هست، یا نه مرتبه ضعیفه هست. بلا حدوث قصور او طروع فطور فیه اصلا و انما کان سقوط الختام لعجل المانع، ختام ساقط شده چون مانع وجود داره. و الزام العقل بهی لذالک ارشادن، که دیگه حکم عقلی ارشادی که در تعلیقه 192 بحثش گذشت کافن. لا حاجت معهو با این الزام عقلی الا بقاء الخطاب بالبعث الی و الایجاب له فعلا، بعث فعلی و ایجاب فعلی رو نمیخواهیم. این فرمایش ایشون. حالا من الملاک و المحبوبیه، اگه محبوبیت اون طلب حقیقی بوده باشه، اون مرتبه اعلای از خوب و طلب بوده باشه، خب این معناش یعنی حقیقت خوب که همون طلب حقیقی هست باقیه. البته بنابر این که تفکیک میان اون خطاب و اون طلب حقیقی رو بپذیریم. اگر نه تفکیک رو نپذیرفتیم، گفتیم هر جا خطاب هست طلب حقیقی هست و هر جا خطاب نیست طلب حقیقی نیست، خب میشه مراتب ضعیفه از خب اینجور. خب این فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فرمودن لوصل، این مطلب رو پذیرفتم. خب در این عبارت که تقدیم شد لابلای تقدیم، خب اشاراتی بود که ناظر به بحث‌های گذشته بود، اما اون چه که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه 196 بیان میکنن این هست. ایشون اشکالی رو مطرح میکنه. اشکال این هست که حالا این اشکال میتونه اون محبوبیتی که اشاره شد او رو هم ناظر باشه و استفاده مطلب نسبت به او هم بشه. می‌فرمایند که خب اینجا این قلت این رو میگه، میگه اگر مولا اهمی فعل اهمی رو داشته باشه، حالا بریم تو عالم تکوین ابتدا، اگر غرض اهم بوده باشه نسبت به غرض اهم حتما اراده تعلق میگیره و اراده به اون اهم مستتبع اراده مقدمات او هست، چون از اراده نسبت به ظلم مقدمه اراده به مقدمه هم ترشح پیدا میکنه. البته این مطلب حالا عرض خواهیم کرد مرحوم محقق اصفهانی قبول ندارند، ولی حالا اون چیزی که قائل اینجا میگه، پس اگر نسبت به فعلی غرض اهمی وجود داشته باشه، غرض اهمی قائم به یک فعل بوده باشه در عالم تکوین، حتما به او اراده تعلق میگیره و از تعلق اراده به او اراده به مقدمات او هم تعلق میگیره. خب این در عالم تکوینه. اگر در اراده تکوینی مطلب از این قرار هست، خب اینجا ما یک کبرایی رو زمین میکنیم و اون این هستش که در عالم تشریع هم از همین قراره. نحوه اراده در عالم تکوین در و در عالم تشریع یکسانه. قریب به این مضمون رو داشتیم تو بحث‌های سابق که حالا عرض می‌کنیم. بنابراین در مثل مقام ما، البته این فرق هست، اینم عرض کنیم که اراده تکوینی اراده تشریعی فرقی با هم ندارن جز از این جهت که اراده تکوینی به خود فعل فاعل مرید تعلق میگیره، در اراده تشریعی نه، به فعل دیگری تعلق میگیره که فعل غیر هست، فعل عبد هست. بنابراین نسبت به این غرض اهم اینجا فعل اراده تعلق میگیره. حالا این اراده گاهی اوقات طبعی هست اگر اون فعل ملائم با طبع فاعل بوده باشه، گاهی اوقات نه، اراده که همون شوق اکید هست، شوق عقلی هست، یعنی اون فعل به لحاظ طبعش ملائم نیست اما بر او وجهی و جنبه‌ای عارض شده که به جهت او مورد تعلق شوق قرار گرفته که این شوق شوق عقلی و از این نظر فرق نیست. بالاخره اراده اراده است، شوق شوقه، حالا یا طبیعی باشه یا عقلی بوده باشه و فرق بین اراده تکوینی و تشریعی نیست. بنابراین ما باید نسبت به ذل مقدمه وجوب، حقیقت وجوب که اون اراده هست او رو داشته باشیم. حالا خطاب رو کار نداریم، حالا این تعبیر از بنده است، این مستشکل کاری با خطاب نداره، حقیقت حکم و روح حکم که همون اراده هست او رو ما باهاش کار داریم. این فرمایشی که اینجا قائل داره، می فرماید که فاین قلت لا شبهته فی ان الاهم لو کان فعلا مباشریا للمولا، اگه فعل مباشری او بوده میخواد بره تو عالم تکوین، لاراده قطعا، اگر اهم قرض اهم، حس اهم کنید، اگر اهم هست لاراده قطعا و یتبعه ارادت و مقدمته جزمن، از اراده به ذل مقدمه اهم اراده مقدمه اون فعل اهم هم جزمن میاد، چون از اراده ذل مقدمه اراده مقدمه مترشح میشه. عرض کردم این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه قبول ندارن، گرچه مرحوم آخوند در مواضع متعدد شاید این مطلب رو فرمودن، ولی ایشون قبول ندارن که اراده با حفظ مرتبه اراده، یعنی اون شوق بالغ، اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه، اراده مقدمه مترشح از اراده ظلمان. بله شوق به مقدمه رو میتونیم بگیم از شوق به ظلم مقدمه هست، اما اراده که اون شوق بالغ حد کمال بوده باشه نخیر. شوق رو اراده رو ایشون خب معنا کردن و اونجا دارن که اراده اون مرتبه کامل هست و دارن تو صفحه 73 اونجا دارن که بله یخرجو در پاراگراف دوم اونجا دارن سطح ششم هفتم که بله فعضا لم یجد مزاحمن و مانا وقتی شوق بود و مانع نبود یخرجو ذالک شوق من حد نقصان الى حد الکمال الذی عبر عن تارتن بالاجماع و اخرى به تصمیم العزم و سالت سالت بالقصد و الاراده. اینجور تعبیر دارن. اما اینکه اراده به مقدمه از اراده ظلم مقدمه باشه اینو قبول ندارن. در صفحه 76 پاراگراف اول دارن همین جلد دو که فتوضیح الحال فیه ان الشوق الى المقدمه لابد من انبعاثه من الشوق الى ذیها. بله شوق مقدمه منبعث میشه از شوق به ظلم مقدمه، لکن شوق الازی ها، اما شوق به ذل مقدمه لما لم یمکن وصوله الى حد یتحرک القوة العامل به، بگونه این نیست که به سبب او یتحرک القوة العامل قوه عامل متحرک بشه لتوقف الفعل المراد الى مقدمات فلا محال یقف فی مرتبته، یقف و فی مرتبته به حد کاملش که اراده باشه نمیرسه. و هو بعد تیه بله فلا محال یقف و فی مرتبته الا ان یمکن الوصول. فشوق و الى المقدمه لا مانع من بلوغه حد الباعثیت الفعلیه بخلاف شوق لازیها. این مطلبی که اونجا دارن، حالا اینجا ایشون اینجور تعبیر کرده، حالا یا کلام قائل هست که بر تفکر آخوند رضوان الله تعالی علیه هست، یا نه مقصود از اراده رو مرتبه عادی از شوق بگیریم که ظاهرا خلاف ظاهر باشه. خب بعد میفهمند ولاف. خب این در اراده تکوینیه، در اراده تشریعی هم همینه. ولا فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه الا به تعلق الاولا به فعل المرید نفسه و ثانیه به فعل الغیر. اینجور فرقی هم وجود نداره. این مطلبی که ایشون فرمودن فرق وجود نداره سابقا هم در بحث های گذشته بوده، مثلا در همین جلد دو صفحه 134 اونجا عرضم به حضور شما دارن که در پاراگراف تقریبا وسط صفحه و من الواضح ان الارادت تشریعیه علا طبق الارادت تکوینیه، این مطلب بهشون اونجا دارن. باز در صفحه 255 اونجا هم ایشون دارن که بله من دون فرق سطر آخر 255 من دون فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه، این رو ایشون اونجا هم دارند. باز در جای دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم در صفحه 262 ایشون اونجا هم باز این مطلب هست که من غیر فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه، آخرای تعلیقه 134 ایشون اونجا هم این مطلب رو دارن که حالا باید البته بحث شد سابق در اونجاها ظاهرن و حالا اگر فرصتی بود دوباره باید بحث بشه که وجه این که لافرقه چیست. خب یه نگاه کلانی هست که ما بیایم اون احکامی که برای اراده تکوینی هست در اراده تشریعیه هم پیاده کنیم. بله می فهمند که الا به تعلق الاولا به فعل المرید نفسه و ثانیه به فلقه. بله یه فرق هست قایت الامر ان الشوق تارتن طبعیون، اون جایی که خود فعل ملائم با نفس هست، و اخرى عقلیون اگر فعل ملائم با خود طبع نبوده باشه اونجا عقلیه، یعنی یک جهتی باید عارض بشه. این در اراده تکوینی، در اراده تشتم همینطور، و کذا فی شوق الا فعل الغیر، در شوق به فعل غیر هم همینطور هست. فمجرد و عدم ملائمت الفعل طبعا، صرف این که یک فعل ملائم با طبع نیست، این لا ینافل ملائم بالعرض، منافات با ملائمت بالعرض نداره. یعنی اونجایی که یک امری عارض میشه و به خاطر اون عارض شوق تعلق میگیره به اون شی، و در واقع اون عارض حقیقتاً مورد شوق هست و مورد ملائمت هست، و اون فعلی که معروض هست به واسطه اون عارض مورد شوق قرار میگیره، که البته مورد شوق قرار میگیره به نحو طبعی و غیری. اون چیزی که حقیقتا مورد شوق هست، یعنی اولا و به ذات مورد شوق هست، همون امر عارض هست. این فعل که اون عارض بر قائم به او هست به نحو مقدمی و غیری مورد شوق قرار میگیره، و خودش اگه بخوایم بگیم مورد شوق به طور نفسی قرار میگیره، اسنادش میشه اسناد الی غیر ما هو الله، لذا اینجاش مشتاق الی هست اما به لرز بر مجاز. فیشتاقه کذالک اینجا، یعنی فیشتاقه اینجا شخص شوق داره به اون فعل، کذالک یعنی بالعرض، که میشه واسطه در عروض، واسطه در عروض اینجور. بنابراین اینجا اراده قطعا هست. حالا چی میخوایم از این که اراده قطعا هست؟ مرحوم آخون تعبیر کردن که مرتبه فعلیت نیست. مرتبه فعلیت خب بحث بود سابق. مرحوم آخون مرتبه فعلیت رو در یک پکی دیدن، در یک بسته دیدن، اونجایی که انشاء بداعی جعل داعیست و طلب حقیقی هم وجود داره. حالا اینجا که میفهمد خطاب ساقطه، اگر بخواهد بگوید که طلب حقیقی باقیه، خب بقای طلب حقیقی نیازمند به یک تقریب هست که تقریبش همین فإن قلت مرحوم رضوانیه. اگر نه، مرحوم آخون بخواهم بفهمید مرتبه فعلیت ساقطه، هم خطاب انشاء ساقطه، هم اون اراده و طلب حقیقی ساقط هست، اگه اونو بخواد بفرماید، خب اینجا این انقلت کنه اشکالی بر خود مرحوم آخون میشه اینجور. و بر اساس استحاله اجتماع زدنگ باید بگیم که اینجا حقیقتاً اراده به او تعلق گرفته. البته اگه عقلی بوده باشه، به نحو شوق عقلی بوده باشه، ممکن بگیم اجتماع زدن نیست، خود فعل حب نفسی به او تعلق نگرفته، اراده طلب حقیقی نفسی به او تعلق نگرفته، ولی اون عارض طلب نفسی حقیقی به او تعلق گرفته، دو تا موضوع میشه. این هماشه شد. و این که این قائل سراغ اراده رفته در جای دال مرحوم محقق اصفهانی، البته اونم ذیل یک اشکالی هست که اراده قلبی روح حکمه، اراده قلبی روح حکمه. شما عنایت کنید در همین جلد 2 صفحه 67 تعلیق 25، اونجا یه فعین قلتی داره، بعد میگه که فلا محاله اذا کان المتعلق ذا مصلحه تامه كما هو المفروض تعلقت به الاراده القلبيه التي هي روح الحكم وان لم يمكن البعث لمانع. ببینید، وان لم يمكن البعث لمانع، این نظیر همین بحث خود ما میشه اینجور. خب این اشکال، حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه پاسخ میدن، ببینیم که پاسخ ایشون چی هست، که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.